هنگ این دم به استقبال برنامه روزنه میریم.
کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ. روزنه با نام و یاد خودم در این برنامه از فردوسی و شعر او با شما سخن میگوییم به این امید که مورد توجه شما شنوندگان عزیز قرار گیرد. اطلاع ما از احوال و سرگذشت زندگانی هیچ یک از شعرای خودمان کامل نیست. امیدواریم که برنامه‌های از این دست در این موضوع کاری از پیش ببرد. فردوسی و شعر او به روایت استاد مجتبی مینوی. از شما دعوت میکنیم بخش پایانی این بحث را با ما همراه باشید. و باز استاد زنده‌یاد مجتبی مینوی زیر عنوان شور و جوش قومی چنین میگوید: به موضوع خود بازگردیم و ببینیم که فردوسی چه کرده است. مشکی قصه و داستان اساطیری و حماسی مربوط به شاهان و گوان و پهلوانان ایران در افواه ساری و در بطون کتب اوستایی و پهلوی به اشارت یا به تفصیل مندرج بوده است. در عهد خسرو پرویز اینها را جمع و تحریر کردند و در عهد یزدگرد شهریار به صورت کتابی مدون و متوالی درآوردند. این کتاب بعدها به عربی ترجمه شد و 7-8 نسخه مختلف و ترجمه و تحریر متباین از آن موجود بود. در حدود سنه 345 تا 350 هجری مردی دستور داد از روی این ترجمه های عربی و از بعضی روایات افواهی و رسالات پهلوی و ترجمه های فارسی موجود از آنها یک کتاب نسخ به فارسی دری به نام شاهنامه انشا کنند که این را بعدها دقیقی و فردوسی به نظم آوردند. و قبل از تدوین این کتاب نسخ نیز مسعودی مروزی چیزی از این قصص به نظم آورده بود و اینکه کار فردوسی کامل بود و کار دیگران ناقص ماند فعلا بماند. کتاب فردوسی در عهدی نوشته شد که از 200 سال قبل از آن داعیه‌داران و امیران و سردارانی مانند مازیار و بابک خرمدین و یعقوب ابن لیث و عمرو ابن لیث و آل سامان و اولاد بویه و امثال آنان عصیان و شورش کرده بودند و باز در این مدت 200 سال با اشعار و کتابهایی به نسخ که نوشته شده بود مقدمات پیدایش یک زبان مستقل ایرانی مخلوط با زبان عربی، زبان دری نو حاضر شده بود. فردوسی یک قسمت از این کار را انجام داد. آن هم در زمانی به پایان رسید. 384 تا 400 هجری قمری که در موطن او خراسان دیگر کار از دست سرداران و فرماندهان ایرانی خارج شده بود. در 432 قوم سلجوقی ترکان غزنوی را از بین برد. ترکان غوز و خوارزمشاهیان ترک باز این سلجوقیان را از میان بردند. یک به یک بابکا بر تخت سلطنت ایران و فرمانروایی ولایات آن می نشستند و ایرانی دستخوش غارت و چپاول و مصادره و آزار و کشتار بود و فقط کاری که می کرد شعر مدیح گفتن در حق این امرا و سلاطین بود و هر یک از ایشان را شاه ایران بلکه شاه جهان خواندن و کتاب به نام ایشان تألیف کردن و اداره کردن مملکت و مالیات گرفتن و تجاوز و تعدی کردن به سایر ایرانیان از جانب ترکان و ثروت اندوختن و تحویل دادن آن به ترکان. آنها که با سوادتر بودند به زبان عربی و آنها که کم سوادتر بودند به این فارسی تازه‌ای که اساس آن از مدت‌ها قبل از رودکی ریخته و به تدریج استوار گردیده بود کتاب می‌نوشتند و شعر می‌سرودند. لفظ تاجیک را که ترکان بر ایشان اطلاق می‌نمودند خود ایشان هم قبول کرده بودند. حال از روی انصاف و وسعت صدر ببینیم آیا فردوسی آنجا که گفته است عجم زنده کردم بدین پارسی، مرادش آن معنی بوده است که پیش از این از قول گروهی نقل کردم، و اگر مراد همان بوده است آیا راست گفته است؟ خیر، من تصور میکنم ابن مقفع و سهل ابن هارون و مترجمین دیگر کتب پهلوی که بعد از این به تفصیل نام خواهم برد و شعوبیه قرون اولای اسلام و برامکه که ترجمه کتب را تشویق می نمودند و ابن قتیبه و جاهز و یعقوبی و طبری و مسعودی و حمزه اصفهانی و ابو حنیفه دینوری و ثعالبی و امثال آنان که کتابهای حاوی ادبیات و اخبار ایران به لسان عربی می نوشتند، بیشتر در تحریک فکری ایرانیان بر ضد عرب دخالت داشتند. ولی جنبش های آن اعصار و قرون را عنوان جنبش ملی دادن به گمان من سهل‌انگاری در اصطلاح و مرتکب شدن غلط تاریخی است. نه تنها تا عهد فردوسی، حتی تا نزدیک به عصر ما، مفهوم ملیت به این معنی که ما امروز از آن می‌فهمیم ناسیونالیسم وجود نداشت. تعصب عرقی و نژادی و شعوبی و قبایلی بود. وانگهی سرکرده‌ای جماعتی را گرد خود جمع می‌کرد که از برای ریاست و فرمانروایی او با دیگران جنگ و پیکار کنند. لزومی نداشت که کلیه سپاهیان او از قوم و نژاد خود او و از امت واحدی باشند. جنگجویان برای پول و مال بیشتر پیکار می‌کردند تا از برای تعصب قومی. گاهی یک سردار را بیشتر دوست می‌داشتند تا دیگری را. ولیکن اگر سردار ایشان مغلوب می‌شد و از میان می‌رفت یا از سردار دیگر امید مزد و سود بیشتر می‌داشتند، تعصب قومی مانع این نمی‌شد که مورد هواخواهی و وفاداری خود را تغییر دهند. آری، اگر از لحاظ مایه‌دار کردن و استوار ساختن اساس زبان فارسی و مطبوع و مطلوب گردانیدن قصه‌های قدیم ایران و حفظ کردن و حتی حیات تازه بخشیدن به ادبیات باستانی، چنان که سابقا گفتم، بدین موضوع نظر کنیم، قول فردوسی که عجم زنده کردن بدین پارسی صحیح است و در این خدمت سهم بزرگی داشته است و شاید در زمان فوت او 20 نسخه ای از شاهنامه او در دست مردم بوده است که هم به طور خصوصی می‌خواندند و هم در محافل و حتی در حضور شاهان ترک قصه خوانان و داستانگویان آن را به بانگ بلند می‌خوانده و جمعی نیز شاید تحت تأثیر آن واقع می‌شدند. ولی آخر قصص و مثنوی ها و دواوین دیگر هم بوده و شعرای دیگر غیر از فردوسی نیز بودند. سهم آنان را نباید فراموش کرد.
دکتر منصور رستگار فسائی
در تصور فردوسی و در تفکر خردمندانه ای که ما میبینیم از فردوسی، ما میبینیم که فردوسی شخصیت هاشو نماد میکنه برای اینکه این شخصیت ها باز تولیدی نظیر خودشون داشته باشن. همیشه شما میبینید که از وقتی که کاوه در شاهنامه ظهور میکنه، از وقتی که کسان دلاور دیگری در شاهنامه ظهور می کنند تا خاندان قارن ظهور می کنند، بزرگانی مثل گیو و گودرز و گشواد و امثال اینا ظهور می کنند تا رستم و بعد قهرمان های کوچکتری که در ادوار بعدی تا دوره یزدگرد وجود دارند و به وجود میان، همیشه فردوسی نمادش انسانی است که بتونه همه آثار زندگی بود. ولی شخصیت های سعدی در همه اثار زندگی نمی کنند. در دوران خودشون و با شرایط دورانی خودشون زندگی می کنند. سعدی و فردوسی هر دو روشنگری دارند، حقیقت جو هستند، هر دو سوزی در کلامشون هست و هر دو با سوزی با دردی کار خودشون را شروع می کنند. و نگاه کنید به این کلامی که سعدی میگه. مثلا نگاه کنید: سعدیا دیگر قلم پولاد دار، چین سخن آتش به نی در می زند. ببین چه آتشی هست. چین سخن آتش به نی در می زند. در جلسه گذشته یک حکایتی رو از سعدی براتون در جامعه بلبک گفتم که در جامعه بلبک وقتی سخنی همی گفتم به طریق وعظ با گروهی افسرده دلمرده ره از عالم صورت به عالم معنا نبرده، دیدم سخنم در نمیگیرد و آتشم، حالا این دقت رو نگاه کنید، و آتشم در هیزم تر نمیگیرد. این آتش حالا پولاد رو میتونه نرم کنه. این همون سوزی است که باید در سینه باشه تا بتونه دیگران رو در خودش ذوب بکنه و پولاد را، دلهای سخت را نرم بکنه. آتشکده است باطن سعدی ز سوز عشق، سوزی که در دل است در اشعار بنگرید. ببینید سوزی که در دل است در اشعار بنگرید. این آتش درون شعله میزنه به بیرون. سعدیا گر ز دل آتش به قلم در نزدی، پس چرا دود به سر می رودش هر نفس؟ اگر این آتش تو کلام تو نبود، چرا اینطور به ذهن و زبان و دل مردم آتش می زن؟ و باستاب این سوزش نصیحتش، باستاب این خودآگاهی که سوزش درد جامعه داره نصیحتاش. خوی سعدیست نصیحت، چه کند گر نکند؟ مشک دارد نتواند که کند پنهانش. این سوز را سعدی در نصیحتش، دلسوز انسانه، انسان براش یک موجود مقدسه که باید به تمام معنا در همه ابعاد مورد احترام، مورد عزت و عجب قرار. کلید گنج سعادت نصیحت سعدی است، اگر قبول کنی گوی بردی از میدان. چرا سعدی این همه نصیحت داره؟ برای اینکه عصری در عصری زندگی میکنه که مردم بیش از هر دوران نیاز به نصیحت دارن. همیشه ما وقتی نصیحت میکنیم به نقصی در جامعه توجه داریم. اگر موضوعیت نداشته باشه اون نصیحت سعدی اصلا مطرح نمیشه. شما که توضیح واضحات و توضیح بدیهیات رو برای کسی نمیدید. شما کسی که پاک هست، متقی هست، پرهیزکار هست که بهش نصیحت نمی کنید. نصیحت سعدی بااستاب نیازی است که اجتماع به این نوع چراغداری در روزگار بحران خودش داره. و فردوسی درست در روزگار خودش همین مسئولیت را در شاهنامه داره. در هر بخشی از شاهنامه را که شما فکر کنید داستانی فردوسی میگه، حتما نتیجه گیری اخلاقی و اجتماعی و فرهنگی هم در اینجا هست. در کلام فردوسی همیشه گفتم نام انسان هویت انسان هست. برای فردوسی نام ایرانی یعنی افتخار، نام ایرانی یعنی شکوه. به همین دلیل شما ببینید به نامر بریزی مرا گفت خون، به از زندگانی به ننگ اندرون. جهانجوی اگر کشته گردد به نام، به از زنده دشمن بر او شاد کام.
شهر تو شیر و پلنگ و نهنگ، سوارن در آیند هرگز به جنگ. هم اکنون تو را ای نبرد سوار، پیاده بیاموزمت کارزار. پیاده مرازان فرستاده تو، ای که تا اسم بستانم از عشق بود.
وقت شما به خیر و نیکی شنوندگان ارجمند شبکه رادیویی فرهنگ. برنامه روزنه رو شنیدید. این لحظه شنیدنی های تاریخ رو گوش میکنیم که کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ به مدت 14 دقیقه. سپس باز میگردیم همچنان از بخش شبانگاهی مجموع برنامه‌های رادیو فرهنگ با شما خواهیم بود و منظر شنیداری دیگری رو تقدیمتون می‌کنیم. برنامه زنده بخش شبانگاهی ما یعنی چهار باغ رأس ساعت 30 دقیقه بامداد آغاز خواهد شد. امیدواریم که اونجا با ما همراه تر باشید. بشنوید شنیدنی‌های تاریخ رو.
شنیدنی های تاریخ
با نام و یاد خدا. سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان محترم رادیو فرهنگ و برنامه شنیدنی های تاریخ. تا به امروز حدود 700 اثر تاریخی فرهنگی در جهان در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسیده است. کشور ایران نیز به اندازه توان و تلاش خود تا کنون بر اساس اولویت‌هایش محوطه‌ها و بناهایی که معتقد بود باید هرچه سریع‌تر در این فهرست به ثبت برسند را به یونسکو معرفی و تا کنون 9 اثر را جهانی کرده است. در این برنامه همراه ما باشید با معرفی تعدادی از شاهکارهایی که ایران را بیشتر به جهان شناساند. محوطه تاریخی چوغازنبیل در شوش نخستین اثر تاریخی بود که در 19 اردیبهشت 1358 در فهرست میراث جهانی به ثبت رسید. اهمیت این محوطه تاریخی به عنوان مهمترین اثر به جای مانده از دوران حکومت ایلامی، قدمت 3000 ساله آن همراه با جاذبه‌های طبیعی از جمله عوامل مؤثر در به ثبت رسیدن این مجموعه به عنوان میراث جهانی بودند. فرسایش طبیعی و خسارت‌های ناشی از جنگ ایران و عراق آسیب‌های فراوانی را متوجه این شهر کهن کرد. برای جلوگیری از تخریب هرچه بیشتر این منطقه در سال 1998 میلادی توافقی بین سازمان میراث فرهنگی ایران، یونسکو، بنیاد اعتباری ژاپن و مؤسسه کراتره فرانسه برای اجرای طرح مطالعاتی حفاظت و مرمت محوطه تاریخی چوغازنبیل صورت گرفت. در راستای اجرای این طرح یک پایگاه دائمی پژوهشی شامل آزمایشگاه، بخش حفاظت و مرمت، کتابخانه، بخش رایانه‌ای و بخش مطالعات سفال در قسمت اداری موزه هفت‌تپه ایجاد و تجهیز شده است. دومین اثر تاریخی ایران که در یونسکو به ثبت رسید، میدان نقش جهان اصفهان بود. میدان نقش جهان که 8 بهمن 1313 در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده بود، پس از انقلاب به میدان امام تغییر نام یافت و اکنون میدان مرکزی شهر اصفهان است که در قلب مجموعه تاریخی نقش جهان قرار دارد. در این میدان عالی قاپو، مسجد امام، مسجد شیخ لطف‌الله و سردر قیصریه قرار دارد. همچنین افزون بر آنها 200 حجره دو طبقه در اطراف میدان قرار دارد که جایگاه عرضه صنایع دستی اصفهان است. محوطه تاریخی تخت جمشید سومین محوطه جهانی بود که با پیوستن ایران به کنوانسیون یونسکو همراه با 2 اثر نخست در فهرست میراث جهانی و در سال 1358 به ثبت رسید. تخت جمشید نام یکی از شهرهای باستانی ایران است که در سالهای گذشته پایتخت باشکوه و تشریفاتی پادشاهی ایران در زمان امپراتوری هخامنشیان بوده است. در این شهر باستانی کاخی به نام تخت جمشید وجود دارد که در دوران زمامداری داریوش بزرگ، خشایارشا و اردشیر اول بنا شد و به مدت 200 سال آباد بوده است. در نخستین روز سال نو، گروه های زیادی از کشورهای گوناگون به نمایندگی از ساتراپی ها یا استانداری ها با پیشکش های متنوع در تخت جمشید جمع می شدند و هدایای خود را به شاه پیشکش می کردند. در سال 518 پیش از میلاد بنای تخت جمشید به عنوان پایتخت جدید اخامنشیان در پارسه آغاز شد. بنیانگذار تخت جمشید داریوش بود. پس از او پسرش خشایارشا و نوه‌اش اردشیر یکم با گسترش این مجموعه به عظمت آن افزودند. بسیاری از آگاهی‌های موجود که در مورد پیشینه اخامنشیان و فرهنگ آنها در دسترس است به خاطر سنگ نوشته‌ها و فلز نوشته‌هایی است که در این کاخ‌ها و روی دیوارها و لوحه‌های آن حکاکی شده است. پس از ثبت جهانی این سه محوطه تاریخی در فهرست یونسکو، وقفه 24 ساله در ادامه ثبت جهانی آثار تاریخی ایرانی به وجود آمد و پس از آن در سال 1382 محوطه تاریخی تخت سلیمان در تکاب آذربایجان غربی به عنوان چهارمین اثر جهانی ایران در یونسکو به ثبت رسید.
تاریخ شنیدنی است، آن را با ما بشنوید. شنیدنی های تاریخ، رادیو فرهنگ.
محوطه تاریخی ارگ بم پس از زمین لرزه‌ای که در این شهر تاریخی رخ داد و آن را نیمه ویران کرد در سال 1383 و چند ماه پس از آن زلزله در فهرست میراث جهانی در خطر یونسکو به ثبت رسید. پس از تلاش‌هایی که سازمان میراث فرهنگی برای نجات این محوطه تاریخی انجام داد، بالاخره در 27 خرداد سال 1392 از فهرست میراث در خطر خارج و به عنوان پنجمین اثر جهانی ایران در فهرست میراث جهانی یونسکو قرار گرفت. محوطه تاریخی پاسارگاد در استان فارس، دومین اثر جهانی شده این استان و ششمین اثر جهانی ایران به عنوان دومین سهمیه ایران در یونسکو در سال 1383 در فهرست میراث جهانی به ثبت رسید. این محوطه تاریخی که به دشت مرغاب معروف است، از سابقه تمدنی 3000 ساله برخوردار بوده و روستاهایی داشته که در هزاره 4 و 3 پیش از میلاد در آنها کشاورزی می شده و دارای رونق و شکوه ویژه‌ای بوده است. گنبد سلطانیه در زنجان هفتمین اثر جهانی شده ایران است. این گنبد در سال 1384 در یونسکو به ثبت رسید. گنبد سلطانیه مقبره اولجایتو است که در سال 1302 تا 1312 میلادی در شهر سلطانیه پایتخت ایلخانیان ساخته شد و از آثار مهم معماری ایرانی اسلامی از شیوه معماری آذری است. گفته می شود این گنبد نخست در سال 703 هجری قمری به دستور اولجایتو سلطان محمد خدابنده برای انتقال جسد علی ابن ابی طالب علیه السلام از نجف به سلطانیه ساخته شد. محوطه بیستون در کرمانشاه هشتمین اثر جهانی شده ایران است که در سال 1385 در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسید. نقش برجسته و کتیبه داریوش که به دستور داریوش اول به وجود آمده نشانه بارزی از ارتباطات مهم ارزش‌های بشری در توسعه هنر و نوشتار یادمانی است. محوطه تاریخی بیستون در مسیر یکی از اصلی ترین جاده های ارتباطی بین ایران و بین النهرین قرار گرفته و با کوه مقدس بیستون ارتباط دارد. در حالی که شواهد باستان شناختی استقرار انسانی در دوران پیش از تاریخ در محل دیده می شود، اما مهمترین آن از قرن ششم پیش از میلاد تا قرن ششم میلادی است. کتیبه بیستون از این جهت که تنها متن یادمانی ساخته شده هخامنشی است که یک رویداد تاریخی ویژه یعنی برپایی مجدد امپراتوری توسط داریوش اول را مستند می کند، اثری منحصر است. این اثر در 15 دی ماه 1310 در فهرست آثار ملی کشور نیز به ثبت رسید. مجموعه جهانی کلیسا در آذربایجان شامل 3 کلیسای مهم ایران به نام‌های قره کلیسا، سنت استفانوس و مریم مقدس به عنوان نهمین اثر ایران در سال 1387 در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسیدند. کلیساهای آذربایجان نمونه‌های برجسته‌ای از معماری و تزئینات سنتی ارمنی هستند که در مقابل تبادلات فرهنگی منطقه به ویژه بیزانس، ارتودکس و فارسی از خود مقاومت نشان دادند. قدمت این کلیساها به قرن 7 الی 14 می‌رسد که چندین بار به دلیل بلایای طبیعی و انسانی بازسازی و مرمت شدند. دهمین بنای جهانی ایران سازه‌های آبی شوشتر است که در سال 1388 در فهرست یونسکو به ثبت رسید. پروژه بزرگ مطالعه و مرمت محوطه آسیابای شوشتر، آبشارها، از سال 1377 توسط سازمان میراث فرهنگی آغاز به فعالیت کرد. پس از آن، از سال 1381 پایگاه میراث فرهنگی سازه‌های آبی تاریخی شوشتر با هدف مطالعه و پژوهش پیرامون سازه‌های آبی تاریخی این منطقه و کشور و همچنین ساماندهی حفاظت و مرمت و معرفی مجموعه آثار تاریخی شوشتر تشکیل شد و 11 اثر جهانی ایران بازار تبریز است که در سال 1389 در این فهرست جهانی جای گرفت. این بازار یکی از بزرگترین و مهمترین بازارهای سرپوشیده در سطح ایران و قاره آسیا به شمار می رود که با مساحت حدود 1 کیلومتر مربع بزرگترین بازار سرپوشیده جهان است. بازار تبریز از بازارچه‌ها، تیمچه‌ها، سراها و کاروانسراهای متعددی تشکیل شده است. این بازار قبلاً به دلیل قرار گرفتن شهر تبریز بر سر چهارراه جاده ابریشم و گذر روزانه هزاران کاروان از کشورهای مختلف آسیایی، آفریقایی و اروپایی از آن از رونق بسیار خوبی برخوردار بوده است. این بازار حدود 300 پیش و پس از وقوع زمین لرزه تاریخی تبریز در سال 1193 قمری توسط نجف قلی خان دینبلی حاکم وقت تبریز بازسازی شد. این بازار در سال 1354 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. از همراهی شما عزیزان با برنامه شنیدنی های تاریخ بسیار متشکرم. همکاران این برنامه نویسنده مهنوش محتشمی، تهیه کننده امیر حسین محمودی، صدا بردار شیما اهدایی‌وند، ویراستار نجمه حاج رجب علی، گوینده بهروز رضوی. تا برنامه دیگر خدا نگهدار.
شنوندگان گرامی، نظر خود را درباره این برنامه به سامانه پیامکی 30558 بفرستید. 30558 رادیو فرهنگ.
وقت شما به خیر و نیکی شنوندگان محترم شبکه رادیویی فرهنگ، بخش شبانگاهی از مجموع برنامه های رادیو فرهنگ رو گوش میکنید. بخش که از ساعت 22 کنار توجه و تأمل شما آغاز کردیم به خواسته یزدان تا ساعت 6 صبح فردا هم با شما خواهیم بود و مناظر شنیداری دیگری رو تقدیمتون خواهیم کرد. اما اینک برنامه زنده ما که ویژه دانش آموزان عزیز و ارجمند هست آماده است که به اتفاق یکدیگر گوش میکنیم. این برنامه رو میشنویم، باز میگردیم همچنان از بخش شبانگاهی از مجموع برنامه های رادیو